أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون از دیروز در رابطه با معنای طهارت و نجاست شروع شد. دیروز عرض کردیم که طهارت و نجاست در اصطلاح عرفی به چه معناست و فرمایش حضرت امام رو در این باره دیدیم. اما امروز به معنای اصطلاحی فقهیش اشاره میکنیم. یک اختلاف مهمی بین فقها وجود داره که البته بعداً مرحوم شیخ این اختلاف رو به نوعی جمع‌بندی کردند. در اصطلاح فقهی گاهی طهارت گفته میشه و به معنای طهارت خبثی است. طهارت خبثی یعنی این که دست شما نجس شده، آب میکشید، اعیان نجسه رو اگر با شما ملاقات کردند، شما اون جایی که ملاقات با شده رو تطهیر میکنید. اما یه معنای دومی داره به معنای طهارت حدثی است. طهارت حدثی یعنی غسل، وضوء و تیمم. این هم یکی از معانی طهارته. یه معنای سومی داره و اون عبارت است از اون حالتی که بعد از تطهیر حدثی بر انسان عارض میشه. یعنی شما اگر محدث باشی، بعد از اینکه وضو گرفتی به میگن طاهرون، میگن شما طاهرید. پس ما یک طهارت داریم به معنای غسل کردن، وضو گرفتن و تیمم کردن، یه طهارت داریم به معنای حالتی که بر مکلف بعد از این سه عمل ایجاد میشه، یک طهارت داریم به معنای طهارت از اعیان نجسه و از تماس با اعیان نجسه. اما برخی از آقایون به برخی از این تعاریف اشاره کرد. مرحوم فاضل جواد در مفتاح الکرامه ایشون میگه اول بدونید طهارت قطعا از لغاتی است که از معنای لغوی خودش نقل پیدا کرده، حقیقت شرعیه شده در معنای جدید، و این معنای جدید همین طهارت از حدثه. اما یه نکته ای رو ایشون اضافه میکنه، میگه بین فقها اختلافه که ما به چه کسی میگیم طاهر. به کسی که وضو گرفته، غسل کرده، تیمم کرده، یا به کسی که غسل کرده، وضو گرفته، تیمم کرده و بدنش هم پاک نیست. یعنی شما ممکنه الان وضو گرفتی، غسل کردی، اما دستت خونیه. آیا شما رو میشه بهت گفت طاهرون؟ یا اینکه نه، تنها در صورتی میشه گفت به یکی طاهر که این فرد علاوه بر اینکه طهارت از حدث داره، این طهارت از خبث هم داشته باشه. حالا این دو سه تا عبارت مرحوم فاضل جواد و بعد یک در نقطه مقابلش مطلبی است که مرحوم حاج آقازاده همدانی داره، دقیقاً نقطه مقابل ایشونه، و بعد اون جنبندی سگانه ای که مرحوم شیخ داره رو بخونید، بعد فرمایشی حضرت امام دارم اینجا میبینید. لا ریب صفحه 3 ان طهاره عبارت دیروزمونه دیگه ها، برگه ها رو دوستان بیارن با خودشون که عقب و جلو میشه داشته باشن. لا ریب ان طهاره قد نقلت فی العرف الى معنا مناسب للمعنى اللغوی، معنای لغویشو گفته بود اینه تمیزی پاکیزگی، و قد سر جماهیر اصحاب به این که این طهارت حقیقت شرعیه شده، یعنی قبل از اسلام این لغت معناش نبوده، بعدن به این معنا نقل شده. در غایت المرام مراد و در مدارک میگه اصحاب اختلافی دارن، اون معنای جدید حل اخذ فیه ازالت الحدث ام لا، یعنی که ان در این که ازاله حدث درش دخیله تردیدی نیست، سخن در ازاله خبثش. خب ببینید در مقابل فرمایش ایشون مرحوم حاج آقازاده همدانی چی میگه، صفحه بعد و فی عرف الشارع والمتشرع غزار خاصه مجهولت الکن نجاست، یه نوع غزارت خاصه اختصاصی، نه هر غزارتی، یه قضارت اختصاصی است. قضام مثلا فرض بفرمایید الان آب بینی یک فردم پلیده ولی نجس نیست، یک نوعی از قضارت که کنهشم نمیدونیم چیه. اقتضت وجوب و اجرها فی امور مخصوصه، این نجاست این قضارت اقتضا میکنه وجوب به اجرها، میگه اینو باید کنار بذاری در یه اموری، مثل چی؟ در نماز، در طواف، اینا رو باید کنار بذاری. فکل جسم خلا ان تلک القذاره قوت طاهر و نظیف و شرع، یعنی اصلا ایشون مشخصا این حالت خبثی رو داره که در امور خاصه ای بذاری، یا حدثی رو میگه یا جامعش رو میگه، به نوعی در مسئلش ابهامه. شیخ باز کرده در رابطه با عبارت شیخ تیکه تیکه نکاتی داریم بگیم بریم جلو. ان طهاره قد یطلق اسم مستن فیکون المراد عند الفقها احدى طهارات، یعنی یا غسل یا تیمم یا وضوء، به خود اینها میگن طهاره. وقد یطلب على صفت حقیقیت او اعتباریت فی المکلف، شما غسل که میکنید یک حالتی پیدا میکنید، ممکنه بگیم این حالتی حالت حقیقیست، یعنی یک صفتیست که واقعا عارض بر وجود ما میشه، ممکنه بس بگیم نایش فرقی نمیکنه، آدمی که الان از استخر در اومده تمیزه، با آدمی که از استخر در اومده اونم تمیزه، منتها این یکی میره وضو میگیره اون نمیگیره، هیچ فرقی نمیکنه، منتها شارع اعتبار میکنه این رو به عنوان طاهر، اونو به عنوان طاهر اعتبار نمیکنه، واقعیتش فرقی نمیکنه، اینم تمیزه اونم تمیزه. شما دستت نجس شده، دقت کنید این مهمه، با الکل بشون، تمیز شده، مولکولی شیعی خون هیچی دیگه توش نیست، اما شارع این رو اعتبار طهارت درش نمی کنه، باید آب بشون، متحر آب، آب نداری خاک هست، دستتو میزنی تیمم میکنی. خب این ممکنه بگه آقا شما اگر به جای این کار با الکل وضو بگیری که تمیزتر خیلی، نمیکنه، اون رو متأخر میدونه. لذا شیخ اینجا یه ابهامی میذاره، میگه ممکنه بگیم یک صفت حقیقیه عارض میشه، یعنی شما وقتی وضو میگیری غسل میکنی یک صفت حقیقی در وجودت پیدا میشه. ممکنم از بگی نه صفت حقیقی نیست، یه صفت اعتباریه. اعتباری یعنی چیزی از نظر واقعی فرقی نکرده. این دو نفری که هر دو تو استخر بودن اومدن بیرون، هر دوشون تمیزن، اما این یارو اعتبار میکنن که چون بعدش میره و وضو میگیره این پاکه، او یکی پاک نیست. پس قد یطلق علی صفه حقیقیه او اعتباریه فلوکنده. خب این چیه؟ این یه حال حاصل عقیب احدت تلک حالات، تلک ثلاث، پشبند یکی از این ستا. این چه حالتی براش پدید میاد؟ این حالت رو بهش میگن طهارت. پس یه وقت ما میگیم خود غسل طهارته، که تو ادبیات فارسی این زیاد به کار میره. در ادبیات فارسی میگن مثلا طهارت کرد، یعنی وضو گرفت. این طهارت به معنای خود غسله. یه وقت میگیم طهارت به معنای حالت بعد از غسل که بر انسان عارض میشه، کالا دو حقیقی شاید کنید. و یقابلها و هذا المعنا الحدث، به این معنی دوم. وقد یطلق علی صفه حقیقیه او اعتباریه فی الاجسام. الان این شیئی که در اختیار بنده است، این شیء دست من یا این چنگال یا اون قاشق، هر چی، این شیئی که در اختیار بنده است، این طاهره یا نه؟ اینم ممکنه بگید حقیقیه، ممکنه بگید اعتباری. یعنی بگید آقا ما با الکل شستیم تمیز، این فرقی با اون یکی نمیکنه. نه، این حالا یا حقیقی یا اعتباریه. منتها اگر حقیقی هم باشه مجهولت الکنه، کمان که مرحوم آرزای همدانی گفته بود. پس فقط مطلق علی صفه حقیقی و اعتباریه فی الاجسام و یقابلها به هذا المعنا النجاسه. پس ها گفتن حدث مراد اون معنی اولیه، ها گفتن نجاست مراد، فهی نظافه و الخلوف عن النجاست. این نجاست یعنی چی؟ لغتا یعنی قذارت. شرعا یه قذارت خاصه است در نظر شارع، مجهولت الکنه، اقتضت ایجاب حجرها فی امور مخصوصه. دقیقا تعبیری که آجاق رضا داشت اینجا هست، فکل جسم خلا ان تلک القذار فی نظر الشارع فهو طاهر نظر. این هم از این تمام. معنای اصطلاحیش هم شناختیم، خیلی هم مطلبش روشنه دیگه. از موارد بحث اصلی بحثی است که حضرت امام دارن، که آیا نجاسات مجعولن یا مجعول نیستن. یه بحث مهم است، توجه بکنید. قبلش یه دو تا نکته رو اشاره کنم که مطلب روان میشه. اول اینکه یادمون باشه یه بحثی بود بین آخوند، شیخ و بعد بعدیا، که آیا امور احکام وضعی اینها جعل دارن یا ندارن. یه بحث مفصلی است. مرحوم شیخ میگفت جعل شرعی فقط در احکام تکلیفی است. وضوع، حرمت، اباحه، کراهت، استحباب، احکام خمسه تکلیفی. در غیر این احکام خمسه شارع حکم نداره. ما این که انتزاع میکنیم، یعنی شارع به شما گفته آقا اگر زدی مال مردم رو شکوندی باید پولشو بدی، ما انتظار میکنیم زمان رو بگیم پس زامن. شاره اومده گفته اگر لباست خونی بود نماز نمیتونی باش بخونی، ما انتظار میکنیم حکم وضعی مانعیت رو، ما انتظار میکنیم حکم وضعی نجاست رو، طهارت رو، همه اینا رو. پس احکام وضعی از منظر شیخ انصاری قابل جعل نیست.
منتها مرحوم آقای آخوند حضرت امام آقا میگفتن نه چه اشکال داره، شارع میتونه احکام وضعی هم جعل کنه، ایرادی نداره، احکام وضعی هم قابل جعل. بحثش تو تنبیهات استصحاب جای خودش. ما تو بحثای اصول نه مرتبه فی الجمله بحث کردیم، طبعا لحضرت امام اونا میگفتیم اشکالی بر وضعش وجود نداره، میشه جعل. نکته دوم این که امام به خصوص میگن چیزهایی که شارع جعل نکرده حکم نیست، انتزاعی هست اما نمیتونید بهش بگید حکم. اگه شارع چیزی رو جعل کرده خب حکم، اگر چیزی رو جعل نکرده اونها نمیتونید بگید حکم انتزاعی، اونا امر انتزاعی هست. پس طبق بیان مرحوم شیخ ما باید بگیم ما احکام تکلیفی داریم و امور وضعی، نه احکام وضعی. ما چیزی به نام حکم جعل نشده نداریم، حکم اون چیزیست که شارع جعل میکنه. اگه شارع چیزی رو جعل کرد بگیم حکمه، اگه چیزی رو شارع جعل نکرد، مولا جعل نکرد، اونها حکم نیستن، امور انتزاعی هست. آسمون به زمین نمیره، منتها بدونید اصطلاحش رو ایشون میگه اینا امور انتزاعی هست نه احکام انتزاعی. لذا از منظر شیخ باید بگیم ما احکام تکلیفی داریم و امور وضعی. از منظر خود حضرت امام یا امثال آقای آخوند و اینا بگیم ما احکام تکلیفی داریم، احکام وضعی هم داریم به شرطی که جعل شده باشه. اگه جعل نشده باشن ما انتزاع کرده باشیم، اینها امور انتزاعی هست، امور انتزاعی وضعی، بهش نگید حکم وضعی. حکم چیزیست که شارع جعل میکنه. خب حالا متوجه به این نکته، سوال اینه آیا نجاست و طهارت رو شارع جعل کرده یا جعل نکرده؟ یعنی آیا شارع اومده گفته ایها الناس، همونطور که بهتون میگم هازا واجبون، هازا حرامون، میگم هازا نجسون، این جعل نجاست، یا این که نه شارع به من گفته بدونن لباست خونیه نماز نخون، دستت آغشته به بوله نماز نخور، حق نداری این چیزها رو بخوری، من ازش انتزاع میکنم یک چیو نجاست رو. شارع نیومده نجاست رو جعل کنه که بشه حکم جعلی، حکم جعلی وضعی، بلکه شارع اومده احکام تکلیفیشو گفته، ما از اون احکام تکلیفی یک امری رو انتزاع میکنیم، میشه امور انتزاعیه. خب پس اولین احتمال این که بگیم نه شارع اومده طهارت نجاست و همه جا جعل کرده، گفته البول و نجس، العذر نجس، الماء طاهر، همین دونه دونه هم طهارت و هم نجاست و جعل کرده. احتمال دوم بگیم اصلا شارع جعلی به نسبت به طهارت و نجاست نداره، یا امور انتزاعی هم میشه امور انتزاعی به تعبیر امام، چرا؟ چون جعل که نداره که، امور انتزاعی میشه، اینا میشن امورات انتزاعی. یعنی چکار کرده شارع؟ شارع گفته مراقب باش لباست اگر اینگونه بود نماز نخون. ما میایم از اینها یک عامل فاکتور بگیریم میگیم اینها نجاسته. بفرمایید.
ببخشید چی شارع جعل کرده باشه نکرده باشه
اگه جعل کرده باشه چرا دیگه؟
تعریف
نداره، جعل کرده گفته هازا نجس، دیگه تعریف نداره. خب هازا نجس که لغت کار نبرده که.
نه تعریف
نداره. نه تعریفش به هر حال بعدا ما استفاده بکنیم از فرمایشش. نه نه مثل اینکه بگه آزا واجبه، بالاخره واجبه مطابق معنایی به کار بود. میگم احکام وضعیش هم ممکنه همین احکام وضعی که میاد قبلش تعریف بکنه بعد جعل بکنه. اینکه مشکلی نداره که اول تعریف بکنه بعد جعل بکنه. اول میگه نجاست یعنی چیزی که حضرت عالی نمیتوانی باش وارد نماز بشی، بعدم میاد جعلش میکنه. نه حالا نداریم بحث دیگه ایه، فروض ثبوتیشه که بتونیم تصویر کنیم، یعنی حالا اینکه بعد بریم بگردیم ببینیم شارع چه کار کرده بحث دیگه است، حتما راجبش هم بحث میکنیم. پس این دو احتمال، احتمال اول اینکه بگیم شارع جعل حکم وضعی کرده است طهارت را و نجاست. احتمال دوم اینکه بگیم شارع جعل حکم وضعی نکرده است نه طهارت را و نه نجاست را. بس اینا چیه؟ اینا امورات انتزاعیه دیگه، نگیم حکم انتزاعی، میگیم امورات انتزاعی. احتمال سوم اینکه بگیم اصلا نجاست شرعی یه امر واقعی عینیه. ببینید معمولا وسواسی ها به این ذائقه ذهنی بیشتر گرفتارن ها. یعنی میگن آقا ببین این که یه قطره آب چکید به لباس تو یا به صورت تو و تو نمیدونی این چیه، یک چیز واقعی در تو پدید میاد که تو اگه یه میکروب کرونا وارد وجود مبارک بشه واقعا در تو تأثیر میذاره، مریضت میکنه. اگر یه قطره خون، یه قطره بول، یه تیکه از نجاست وارد لباس تو شد، وارد بدن تو شد، واقعا تو رو تحت تأثیر قرار میده. خب پس یه امر واقعیست، یه امر واقعی، منتها مردم این واقعیت رو نمیشناختن، شارع آمده این واقعیت رو برای اونها توضیح داده. یعنی نه جعل، نه حکم، نه ملازمه، بیان یک واقعیت، بیان یک واقعیت داره بهتون میگه ای یوحناس بدونید این واقعیت های وجود داره، اما چون شما نمیشناسید من اون رو براتون توضیح. اینم احتمال سوم. حالا این سه تا احتمال رو ببینید تا بعد ببینیم احتمال چهار و پنجش عبارت امام ببینید برگه امروزه. یحتمل فی باد نظر، دوبارم اومده یکیش درسته، یحتمل فی باد نظر، باد نظر نظر ابتدایی، انتکون نجاست از احکام وضعیه شرعیه باشه، هم حکمه هم وضعیه. امام هم یعنی میگن جعل شده. للعیان نجس این در شاره، شاره اومده قشنگ روزی که میخواستن دکون دستای تشریع رو بذارن دو تا دفتر وا کردن، یکی وارش نوشتن نماز واجب بود، روزه واجب بود، حج واجب بود، صوم واجب بود، خمس واجب بود، این برم نوشتن ما طاهرون، بول نجسون، دم نجسون، دونه دونه نوشتن جعل کردن. حتی فی ما هو غزرون اندل عرف، اون چیزایی که واقعا هم عرف پلید میدونه اونا رو هم دوباره جعل کرده، جعل بول ولغار. فتقون النجاسه یک قضارت اعتباری میشه. چرا اعتباری؟ چون مجهول است، جعل بش خورده. غیر مالد العرف به حسب الحقیقه یک نجاست اعتباری است، حقیقتش هم یک حقیقت جعلی شرعی اعتباریه، حکم پیدا کرد. حقیقت عرفیشو ولش کن. آقا اگر بری زیر میکروسکوپ ببینی ممکنه بگید آقا بول سگ و بول شتر هیچ فرقی با هم نمی کنه، از حیث ساختمان مولکولی توفیری بهش وجود نداره، اون نجسته این پاک. حقیقت واقعیش فرقی با هم نمی کنه، ولی از نظر اعتباری فرق میکنه. موضوع احکام شرعی هم هست، شارع اینو قرار داده، جعلش هم کرده، بعدم حکم شرعی روش آورده، گفته ان نجس یحرم اکلو، یحرم شربو، یحرم صلات در او، اینجوری. یه احتمال. احتمال دومی که بگیم یحتمل ان تکون امرا انتزاعیا من الاحکام الشرعیه، دیگه حکم نباشه. چرا تعبیر حکم نمی کنم؟ به خاطر اینکه امام چیزی که جعل ندارد را حکم نمی دانند. والا مطابق نظر شیخ اگه می رفتیم می تونستیم بگیم اونجا هم حکمه، اما حکم غیر مجعول است، حکم انتزاعی. که وجوب الغسل، که وجوب الغسل بهتره بگیم، و بطلان صلات معها، دستتو واجبه بشوری یا غسل واجبه غسل بکنی، صلات معها یعنی با این نجاست حرامه، باطله و کافر. تا حرام نیست باطل. یکی از چیزهایی که به ذهن ما هست اینه که فکر می‌کنیم نجاست حرامه. نجاست حرام نیست، نماز باطله، تنجیس هم حرام نیست. شما الان دستت خونیه، شروع کنم تمام این دکیوارا بر مالیدن، نکنی یه وقت این کار رو که بند خدا آقای احسانی باید جلی بشوره. اما بمان اگه شروع کنی حرام نیست این کار، خب نجس شده. نجس کردن که حرام نیست، تنجیس حرام نیست. شما موقع نماز باید با لباس پاک نماز بخونی، با بدن پاک نماز بخونی، اما شما در تمام روز غیر وقتی که نماز میخونی نجس باش، خب باش اشکالی نداره. خیلی، اینم احتمال دوم. احتمال سوم، و یحتمل ان تکون امرن واقعیه، اصلا نجاست چیز واقعی است. گفتم مثل کرونا، مردم نمیشناسنش. تا قبل از اینی که این علوم جدید بیاد 120 سال پیش، تا قبل 120 سال پیش اصلا میکروب نمیدونستن چیه، ویروس نمیدونستن چیه، چیز شناخته شده نبود. امرن واقعی هست غیر ما یعرفه الناس، مردم اینا رو نمیدونن. کشف عن الشارع مقدس، شارع اومده اونها رو کشف کرده، گفته آقا بدونا نجاست یک صفت حقیقیه واقعی است، این در این شی وجود داره، مثل میکروبه. میکروب چطور تو دل اشیا وجود داره؟ اینم تو دل اشیا وجود داره. برد طبع علیها احکام، یه احکامی هم بر اونها متردد. اینم یه احتمال. احتمال چهار و پنج فردا شد.